ضعیف شده ماده اولاست، چون ماده اولا جنبه قابلی همون درخت خرما رو داره دیگه. یعنی درخت خرما به نحو بالقوه در خود هیولای اولا هست.
خب این وجود بالقوه این ضعیف شده موجود درخت خرما که این فتر هست،
این از همینجا رشد میکنه میشه اون میشه
اون در نگاه وجود جوهری هست که خرما چه ارتباطی داره؟ اون هویت وجودی عرض با هویت وجودی
جوهر هستی خورمه چه ارتباطی با همیده؟ اون قائمه به اوز، مثل ماده اولا که به صورت نیاز داره در تحقق، خب اون برای تحقق نیاز به اون داره.
تحویله دامنه
اوه؟ نه دامنه اون نیه، دامنه ماده اولاست، اون کانال کانالیزه می کنه. ضعیف شده نه اینکه درخت خرما رو ضعیف کردیم، از اینجا داره تازه قوی میشه میخواد به اونجا برسه.
این ماده اولاست،
قوه شه دیگه، قوه بعد هی فیدیت میاد. حالا به یک معنی درسته، نه اینکه ماده اولا بعد میشه اون، هیچت ماده اولا درخت خرما نمیشه، همیشه ماده اولاست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پیش از این که وارد مباحث این مرحله بشن، مقدمه ای رو مطرح فرموده بودن. ما بخش اول از مقدمه رو با توضیحاتی که جلسه قبل بررسوندیم تقدیم داشتیم. بخش دوم در ارتباط با این بود که چجوری فیلسوفان به لغت قوه و فعل دست پیدا کردن. البته اینجا بیشتر متمرکز در لغت قوه شده. خود صدر متعلم در جلد 3 اسفار از صفحه 2 تا 4 7 معنا برای قوه مطرح میکنه و به تدریج از معنای عرفی به طرف معنای اصطلاح فلسفی سوق پیدا میکنه. حاجی سبزواری هم در منظومه معانی متعدد قوه رو ذکر کرده. خود علامه طباطبایی هم در خاتمه همین مرحله مباحثی در همین خصوص داره. یعنی همین اینها باید محل توجه باشه. چنانچه دیروز عرض کردیم اون چی که اینجا میاد که انسان دوست داره در همه مباحث فلسفی هم پیاده بشه، یکیش اینه که چجوری این دست از اصطلاحات فلسفی شکل میگیره، از دل واژگان عرفی و لغوی که وجود داره، و یکیش هم این استش که از اون بستر عمومی فلسفی که در نهاد همه بشر وجود داره چجور معانی فلسفی استحصال میشه. من میخوام بگم یک بار این بحث به لحاظ معنا هست، یک بار به لحاظ لفظه. یک بار به لحاظ لفظ میگیم چجوری واژه‌ها میان بالا، یک بار به لحاظ معناست. یعنی این دو منظری که عرض کردم، یک منظرش منظر لفظه که لفظ قوه و فعل رو فیلسوف از چه بستر و زمینه‌ای میگیره و چجور پالایش میکنه و چجور او رو به لحاظ یک اصطلاح فلسفی بهره برداری میکنه، یک بار به لحاظ معناست. اصل این معنا در اون بستر تفکر فلسفی عمومی وجود داره و و به تدریج این استحصال میشه و تبدیل میشه به یک معنای خالص و دقیق فلسفی. حالا من روند کلیش عرض میکنم و سعی میکنیم یه مقدار بیشتر متن بخونیم. در اینجا علامه طباطبایی به حسب فرمایشاتی که دیگر حکما هم دارن میفرمان که از منظر لغوی ابتدا مسئله قوه در ارتباط با مبدأ افعال بسیار سخت و سنگین اطلاق میشده. این مثلا قوی بر کسی میگفتن یا بر مبدأی میگفتن که کارهای بزرگی رو میتونه از خودش صادر بکنه. قوت اشاره داشت به مبدأ فعلی شدید. حالا یه چیز رو هم دوستان از همین الان خوب ذهنشون درگیر بشه که هم در بحث‌های فلسفی هست، حالا ریشه‌های لغویش هم الان داره مطرح میکنه، اساساً توجه داشته باشید یک تقسیم اساسی ما در باب قوه داریم و اونم تقسیم قوه است به قوه انفعالی و قوه فعلی. من خیلی دوست می‌دارم که اینا اومده، ولی خیلی دوست می‌داشتم که مثلا یک فصل دو فصل اختصاص پیدا می‌کرد به قوه فعلی. قوه فعلی یعنی در واقع ببینید ما یه بحثی نداریم که نمیگیم علت در صورتی میتونه موتی شی باشه که واجدش باشه و بعد در سیستم نظام تشکیکی میگیم هرچی در مرتبه‌های پایین‌تر هستش مندمجن در مراحل بالاتر وجود داره. اینها و تا برسیم مثلا به حق تعالی، وقتی به حق تعالی برسیم کمالات همه اشیا به نوع اندماج، این ظرفیت ایجاد همین اشیا در اونجا هست، این ایجاد یک قوه میکنه. این معنا از قوه در بحث‌های عرفانی خیلی مورد توجه، یعنی مثلا همون جور که به شدت فیلسوفان راجع به قوه انفعالی بحث کردن، اونا راجع به قوه فعلی بحث کردن. در فلسفه هم اومده قوه فعلی، ولی به اون مقدار از بحث نیومده. اونا اصلا کل تشکیلات اندیشه خودشون رو بر قوه فعلی متمرکز کردن، یعنی چیزایی که در درون داره و میخواد بریزه بیرون، اینا رو گفتن قوه. توجه کردید؟ اتفاقا از یه جهت به معنی لغوی هم نزدیک‌تره. خب فیلسوفان به نظرم یک بخش خیلی عمده‌ای رو باید بپردازن راجع به این معنا. البته در بحث‌های علت و معلول هست تو جای مختلف، و مثلا در باب الهیات به معنی الاخص وقتی میگن بسیط و لایق کل الاشیاء و لیس بشیء منها به همین اشاره دارن. ولی طراحی مباحث نظام هستی بر اساس قوه فعلی خیلی محل توجه فیلسوفان قرار نگرفته، برخلاف اونچرا که در کتاب‌های عرفانی وجود داره. پس یه قوه داریم، قوه فعلی. همین الان در متون پیش رو ما به همین هم اشاره میکنیم و درش این اشارات وجود داره. یکی قوه فعلی، یکی قوه انفعالی. قوه انفعالی اگه دقت کنید در واقع قابلیت شکلگیری اشیا در چنین بستریه. اونجا چیه؟ قوه و قابلیت بروز اشیاست. اینجا چیه؟ قوه و قابلیت پذیرش اشیاست. خیلی با هم فرق میکنن. مثلا شما انگشت میذارید روی چیزی، مثلا هیولای اولاگ اثبات کردیم، مثلا وقتی هیولای رو دست میذاریم میگیم قابلیت هر چیز شدن توش هست. اینه چجوری باید تصور بکنیم؟ نگیم یعنی همه چیز در دل او ازش میتونه بیرون بریزه این را. این حرف غلطیه. در تحلیل قوه به معنای هیولای اولا اینجوری نیست. اینجا قوه قابلیه، یعنی درش یه بستری هست که میتواند هر چیزی را از ناحیه فاعل و افاضه کنندش بپذیره. یعنی دقت کنید نظر را، یعنی پیکره و اون گوشت حقایق اشیا از اون ناحیه دیگر میاد. توجه کردید؟ این فقط قابلیت پذیرفتن رو داره. این میگیم قوه انفعالی که ما الان درش هستیم، قوه قابلی و قوه انفعالی که ما الان در این نقطه هستیم. لذا اگر در بحث دیروز مثلا ما گفتیم که قوه و استعداد به معنای تعین هیولای اولاست، تو همین فضای قوه انفعالی اگر نگاه بکنیم میبینید هیولای اولا اتفاقا چی هستش؟ شدیدتر است. یعنی اون جوهر است که این عرض از دلش در میاد و این قویتر از هیولای اولا نیست، ضعیفتر از هیولای اولا است. چون در هیولای اولا قابلیت پذیرش همه چیز وجود داره و اتفاقا هیولای اولا واجد همین تعین هم هست. الان داره بروز میده این معنا را در شرایط ویژه داره بروز میده. یعنی اون سیستم علیت اینها کاملا اینجا چی هستش؟ برقراره. هیولای اولا واجد همه قوه ها و استعداد هاست، همه قوه ها و استعداد های تعین یافته. بله اون کانالیزه کردن و تعین دادنشو کی میده؟ صورت میده. ولی در واقع خود اون حقیقت مال کیه؟ مال هیولا یولاست. من مثال زدم به چی؟ مثال نمیدم در درس بود یا خارج از درس بود، مثال زدم به منبع نور. البته نه اینکه منبع نور از فقط از جهت تشبیه ملاحظه بفرمایید، بچه شباید فقط در منبع نوری که شما به وسیله یک سری کانال‌های مبدا نور رو به جاهای منتقل می‌کنید. خب الان اینجا اون کانال‌های وقتی مثلا به یه جایی رسید، نمی‌تونیم بگیم این نور در واقع از کانال نور از وضع ممنم، نور از منبع نوره. این کانال نور فقط چیکار کرده؟ جهت‌دهی کرده، اون رو برده به اونجا. مثل این کولرای گاز، کولرای آبی که هستش که هوا ایجاد می‌کنه. خب یه جا منبعی که از به چند جا با این کانال‌ها به چند جا میره، این هوا از اون کانال، از اون کولر هستش، نه این کانال‌ها نقشی نداره. بله نقشی دارد و نقشی ندارد، بلاز اون اصل هویت وجودیش نقشی نداره، فقط در جهت‌دهی و تعین‌هاش نقش داره. حالا نیاز نیست وارد این بحث بشیم. نمیشه اون بله 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 همینجور هست. از بعد مواظب باشیم قاطی نکنیم این بحث رو، توجه کردیم؟ ببینید پس بنابر این ما یک قوه فعلی داریم، یک قوه انفعالی داریم. اون چیزی که الان محل بحث ماست منظور قوه انفعالی، یعنی قابلیت در پذیرفتن، نه قابلیت در دادن. قابلیت در دادن میشه قوه فعلی. الان شما نگاه بکنید، ما از اول که با واژه قوه در عرف عمومی آشنا میشیم، قوه رو به لازم بیانات در کجا استفاده کردن؟ مبدأ قوه، مبدأ فعلیت، مبدأ صدور فعل، اونم شدیدش. اونجایی که مبدأ صدور فعل باشه و شدیدم باشه میگن قوه، فلانی خیلی قویه. توجه کردید؟ اینجا خیلی نیرو وجود داره، قوه اینجا شدیده مثلا، تو اینجا مطرح میشه. بعدیشون میفرماید، یعنی بلازه بیاناتی که در نگاه یک نیست، چون الان باید در واقع فیلسوفان اینجا، حالا اگر علامه منظم قرار بود بحث بشه، همینجا باید اولا چی در بیاد؟ قوه فعلی، قوه به معنای مبدأ فعل در بیاد. توجه کردید؟ حالا این کار نکردیم، چون هدف اصلی فیلسوفان استخراج قوه ایست که اینجا در این فصول مد نظر ماست. قوه که اینجا مد نظر ماست چیه؟ قوه قابلیه، قوه انفعالیه. رضا میفرماد در مرحله بعد عرف چیکار کرده؟ عرف اومده در مواردی رو که به سختی شیعی منفعل میشه، ببینید به آرامی داره از بحث فعلیت به طرف چی میره؟ انفعال میره. اشیایی هستن که زود منفعل میشن، بعضی اشیایی هستن که خیلی مقاومت بالایی دارن در انفعال. توجه کردید؟ مقاومت بالایی دارن. اتفاقا این معنی که ما داریم معنا میکنیم همون معنی مقاومته. توجه کردی؟ مقاومت شدیدی در برابر انفعال دارن. علامه میفرماد که اساسا عرف عمومی همون جوری که فعل را اثری از شی میدونه، انفعال را هم اثری از شی میدونه. قبلا هم اشاره‌ای داشتیم، آدرس هم میدم اونجا. توجه کردید؟ یعنی فعل و انفعال رو کنه یک اثر میبینه. لذا بحث فعل و انفعال دوتا مقوله و اینا که درست میکنیم، انفعال رو یک اثر میبینه. حالا که انفعال رو در واقع یک اثر مشاهده میکنه و در ارتباط با انفعال چنین تلقی داره، در مواردی که شدیداً در مقابل انفعال میسته، اینجا عرف اطلاق چی میکنه؟ قوه. میگه فلانی خیلی انسان خیلی قویه در برابر منفعل شدن. یعنی ولی به آرامی نگاه کنید در چه چیزی استفاده شده؟ تو بستر انفعال استفاده شده. بعد عرف عمومی یا در واقع حالا تا اینجا که این بحث رو مطرح میکنه، بذارید من این متن رو بخونم تا ببینم آیا بحث به عبارتی ادامهش رو عرف عمومی میده یا عرف خاص میده. والاشبهو، یعنی از خاطرم رفت ترتیبش، والاشبهو ان تکون القوه فی اصل الوضع. یعنی این اشبه یعنی گویا، حالا ما که نمیدونیم در اصل چجوری بوده، که تطورات لغت خیلی گسترده است. این گونه حد زده میشه، این گونه گمان میره، گویا اینجوریه که قوه در ریشه لغوی خودش به معنای مبدأ افعال شاقه شدیده است. ببینید مبدأ افعال شدید، اونجا کلمه قوت، قدرت، توجه کردید؟ قوی در چنین جاهایی به کار میره. اعنی کون شی بیس یسر و انها افعال شدیده. اگر دقت بکنیم از همینجا میتوانستیم اون اصطلاح دیگر قوه را استفاده بکنیم، و اون چی؟ قوه معنی مبدأ فعل. حالا در ادامه میاد ثم توسع، یا مثلا توسعه داده می شود، توسعه مثلا توسعه داده می شود، فی معناها در معنای قوه توسعه داده می شود در همون عرف عمومی. خب فاطلقت علی مبدأ الانفعالات الصعبه، این مبدأ انفعالات صعبه خودش توضیح میده بعدن. آدم فکر میکنه انفعالات صعبه این انفعالهای سنگینی بپذیره، نه نه، سخت است در پذیرش انفعال، یعنی زود منفعل نمیشه، به شدت مقاومت میکنه. الان نیا کنید به آرامی از فضای مبدأ فعل بودن به طرف چی داره میره؟ مبدأ انفعال بودن. نیا کنید اعنی کون شی به حیث یصعب انفعاله، یعنی شی به گونه‌ای باشه که سخت است انفعاله. البته به چجوری از مبدأ فعل بودن به مبدأ انفعال بودن بردن، مبدأ سخت در مقابل انفعال بودن بردن، بالاخره به طرف انفعال بردن، به توهم ان الانفعال اثر موجود فی مبدأ، به توهم اینکه انفعال هم چجور فعل اثره، انفعال هم یک اثره، در حالی که انفعال اثر نیست، پذیرش اثره. این رو قبلا ما تو صفحه 178 داشتیم، در صفحه 178 یعنی فصل دهم از مرحله علت و معلول، اونجایی که داره وحدت جد مشهور الامتناع به مطلقاً به وجهین اهدما ان الفعل و القبول اثران متغایران فلا یستران ان الواحد من ایسو و واحد. قبلا این بحث داشتیم که بعضیا انفعال رو یک اثر میبینن، به ذات تحت قاعده الواحد مباحثی رو مطرح میکنن. حالا به توهم ان الانفعال اثر موجود فی مبدأ کما ان الفعل و تاثیر اثر موجود فی الفاعل ثم توسعوا، این توسعه بعدی هم آیون معتقدن که در همون عرف انجام میگیره. این توسعه بعدی چیه؟ گفتم تو ذهن عرف عموم این فضاها به تدریج شکل گرفت که حالا اگر در واقع سخت منفعل شدن، اولا تو دنیای انفعال و بعدم تو سخت منفعل شدن اطلاق قوه بشه، خب این چه اشکالی داره؟ به توهم اینکه چی؟ انفعال یک اثره، توجه که به توهم اینکه انفعال یک اثره و سخت منفعل شدن اونجا گفتن قوه، گفتم پس ملاک سخت منفعل شدن نیستش، این تو همون ذهن عرف عمومی گذشته. اساسا منفعل شدن رو ما میتونیم قوه بگیم، چه میخواد سخت منفعل بشه چه میخواد راحت منفعل بشه، چون یک حقیقت تشکیکی دارای مراتب. اون به تعبیر عرف روی خیلی کار میکنه، روح معنا حاکمه، روح معنا که منفعل شدن هست حاکمه، چه میخواد دیر منفعل بشه چه میخواد زود منفعل بشه. ثم توسعوا اطلقوا القوه على مبدا الانفعال، سپس توسعه دادن و اطلاق کردن واژه قوه را بر مبدا انفعال مطلقا، ولو لم يكن مطلقا نیست، یعنی مطلقا در واقع اطلاق کردن استعمال کردن بر کل مبدا انفعال ها، ولو لم يكن صعبا، ولو اینکه چی؟ اینجور نباشه که سخت منفعل بشه. چرا؟ لما زعم، و اینا بررسی فیلسوفانه از ذهن عرف است، نه اینکه عرف مثلا نشستن با هم بررسی کردن این کارو بکنیم. در واقع فیلسوفا دارن ذهن عرف عمومی رو میگن این مراحل رو طی کرده. لما زعم ان صعوبت الانفعال و سهولته سمتون واحد تشکیکی، صعوبت انفعال و سهولت انفعال در اصل انفعال نقشی نداره، یک حقیقت واحد تشکیکی هستش. پس معلوم میشه اگر ما میتوانیم قوه را از مبدأ فعل بودن بکشونیم به مبدأ انفعال بودن، بگه چی؟ آقا هر مبدأ انفعالی، مبدأ انفعال چون انفعال یه اثر میبینن میتونیم بگیم مبدأ انفعال، توجه کردید؟ پس بنابراین در واقع ما باید بگیم چی؟ هر جور انفعالی میتونه قوه تلقی بشه، انفعال میتونه قوه تلقی بشه، چون اینجوری بوده. فقالو ان فی قوت الشیء الفلانی ان یسیر کذا، اینا همه تو عرف عمومی گذاشته، به لحاظ عرف عمومی گفتن که مثلا در قوه این شیء، قوه این شیء یعنی چی؟ یعنی به لحاظ انفعالی، به لحاظ مبدأ انفعال بودن، گفتن در قوه مثلا فلان شیء این هستش که تبدیل بشه به این شیء، زیاد دیگه عرف عمومی اینو زیاد استفاده میکنه. فقالوا ان فی قوت الشیء الفلانی، مثلا در قوه هسته خرما هستش که چی بشه؟ ان یسیر درخت خرما. و ان الامر الفلانی فیه بالقوه، این امر فلانی رو به اون یسیر کذا، اون شیء دوم بگیرید. ببینید از اون طرف عرف عمومی چی رو استفاده میکنه؟ از این طرف این معنا رو استفاده میکنه که در قوه شیء فلانی هستش که این گونه بشه. من در قوه شیء فلانی هستش که این گونه بشه. از اون ور نگاه بکنیم میگیم چی؟ امر فلانی مثلا درخت خرما شدن در اون شیء هست به نحو بالقوه. حالا دیگه به طرف ذهن فلسفی میاد، توجه کردید؟ حالا در فضای میخواد به گردن عرف عموم بذاره که تو فضای عرف عمومی تا اینجاش کشیده شده، تا اینجاش اومده که مثلا میگیم در هسته خرما قابلیت این شدن وجود داره، بعد میگیم قابلیت درخت خرما شدن وجود داره، بعد میگیم درخت خرما در این هسته خرما هست به نوع بالقوه، در خودش که بالفعل هست، اینجا بالقوه هست. اینجا نگاه کنید، فقالو ان فی قوه شیء الفلانی، شما میگید مثلا هسته خرما، ان یسیر کذا، یعنی یسیر چی؟ درخت خرما. و ان الامر الفلانی، امر فلانی یعنی چی مثلا؟ یعنی درخت خرما، فیه، یعنی در اون هسته خرما هست به نوع بالقوه. هازا ما عند العام، این تا اینجا تحولاتی بود که واژه قوه در عرف عمومی پذیرفته. و لما رأى الحکما، هم واژه هم معنا، از دل چنین برداشت‌های عرفی که اینا همه برداشت فلسفیه، منتها برداشت‌های فلسفی که پستو و زمینه ذهن عمومی هستش، نه اینکه به نحو فیلسوفانه راجع به اونها بخواد دقت بکنه. و لما رأى الحکما ان للحوادث الزمانیه من الصور و لعون، مثالی که میزن طلب رفته بود منطق بخونه، یه مدت منطق بشه استادش خوند، یه دور کامل که خوند استاد بهش گفت که حالا برو شما در کوچه و بازار اینا بگردید، مثلا تکراریه شنیدید ولی چیز جالب مهمه، شما برید اینجا بگرد. رفت تو بازار اینا گشت و برگشت، استاد بهش گفت که چقدر مردم منطقی که اصلا نه، اصلا بحث خبر از موضوع محمول جنس نو اصلا هیچ، اصلا این مردم هیچ منطق ندارن، توجه در فرخوش هیچ منطق ندارن، توجه. یعنی رفته بود پشت سر اصطلاحات گیر کرده بود. این نکته حتما دوستان توجه، من خیلی برخورد کردم با افرادی که فلسفه و چندین سال 10 سال 15 سال فلسفه خوندن، اگر به من بگید اصلا هیچ از فلسفه متوجه نشده، چرا؟ همش تو اصطلاحات گیر کرده. این اصطلاح بر اساس نظر فخررازی این هستش، ملا صدر این هستش، نمیدونم حاجی سبزواری این هستش، همش روی اصطلاحات. یکم اگه پرسش و سوال بکنین اصلا تهش چیزی وجود نداره، متوجه نیست اینا به چه چیزهایی در واقعیت عینی اشاره داره، به چه تحولاتی، به چه مسائلی اشاره داره، اصلا هیچ توجه به اینا نداره. این بماند بعضی که میگن اصلا فلسفه با عینیت چیکار داره، اصلا فلسفه با فلسفه اصلا کاری به سر زمین نمیاد، با عینیت کار نداره، اون که دیگه با ویلا هستش. توجه کردید؟ در واقع اصلا خبری از من گفت، بس معلوم میشه که منطق خوب نخوندید، یک دور دیگه باید منطق بخونیم، توجه. یه دور دیگه منطق خونه گفت حالا برو مثلا در جامعه بگن، برگشت گفت دارن صغرا کبرا میشن، حالا ممکنه اشتباه بکنن ولی همه دارن صغرا کبرا میشن، همه دارن استدلال میکنن، شکل اول خیلی فراوان هستش، بعضی وقتا از شکلهای دیگه استفاده میکنن، اونجا اینجوری تعریف میکنن، حجت میارن، کذا از تمثیل استفاده میکنن، اونجا جدل استفاده میکنن، اونجا برهان فهمید که آقا مملو است در ذهن اینا. حالا تازه فهمیدی منطق چی هستش و منطق خوب خوندی و متوجه شدی. بعضی وقتا همینه، درسته، این معناش این نیست که بس ما منطق برای چی خوندیم، توجه کردید؟ معناش این نیست. چرا؟ چون عرف عمومی از جدل هم استفاده میکنه، از شعر هم استفاده میکنه، از تخیل هم، از انواع چیز هم استفاده میکنه. شما در واقع منطق میخونی که مواد رو کاملا جدا بکنی، اشکال رو جدا بکنی، مغالطات رو در بیاری، دقیقاً بحثی رو پیش ببری. فلسفه هم اینجوری هستش، بسیار از علوم هم اینجوری هستش. حالا ما نمیگیم تمام مفاهیمی که فیلسوفان میفهمن عرف عمومی اون فهم رو داره، ولی اون بستر اصلی فهم فلسفی در اصلا عرفی که در واقع حالا بچه رو کار ندارم، ولی بچه که رشد کرده و در یه فضاهایی قرار گرفته، این بسیاری از مباحث عام فلسفی رو درک میکنه. فیلسوف داره اون معانی رو استحصال جدا میکنه، قشنگ استحصال میکنه و قشنگ به نحو مشخص نسبت او رو با چیزهای دیگر، با در واقع مسائلی که دغدغه او هستش بررسی میکنه و میفهمه. و لما رأى الحکما ان للحوادث الزمانیه من الصور والاعراض امکانا قبل وجودها منطبقا علی حیثیت القبول، وقتی فیلسوفان به نحو دقیق، من اینجوری میگم، وقتی فیلسوفان به نحو دقیق اون حیث قابلیتی اشیاء حادث را دریافتن، توجه کردید؟ یعنی به لحاظ معنایی معنای فلسفی رو استحصال کردن، این واژه قوه رو برش گذاشتن. ولما رأى الحکما ان للحوادث الزمانیه، حالا از یه جهتی داره شیب ذهنی ما رو آماده میکنه برای فصل بعدی. ولما رأى الحکما ان للحوادث الزمانیه، مجموع چیزهایی رو که حادث زمانیه، این نبودند و بود میشوند، مثل صورتها، مثل اعراض. صورتها که میگیم صورتهای فلسفی جوهری مد نظر ماست، گیاهان، سنگها، کانیها، معادن، موجودات، حیوانات، اینها. چون حکما دیدن که برای حوادث زمانی از صور و اعراض، اینا صور بودن، اعراض مثلا این رنگ ها نبود و شکل گرفت، گرما سرما متحول میشه، چون وقتی میبینن حوادث زمانی پیش از تحقق خودشون امکانن قبل وجودها، امکان اینم قوه، یعنی امکان شدن، امکان تحول. الان من نمیگم امکان ما، الان اینجا امکان استعدادی مد نظره. وقتی اینا مشاهده میکنن که حوادث زمانی قبل وجودها، قبل از اینکه موجود بشن، یک امکانی، یک امکان استعدادی وجود داره منطبقا علی حیثیت القبول، که این انطباق پیدا میکنه بر همون حیثیت قبولی که عرف عمومی میفهمه، التی تسمیه العام قوتن، همون حیثیت قبولی که عرف عمومی او رو قوه مینامه، سمو. مثلا نگاه کنید، عرف عمومی قوه و قابلیت رو میفهمه، ولی حیولایولا رو نمیفهمه. حیولایولا با تحقیق ها و تحلیل های عمیق عقلی به دست میاد. توجه کردین این فرق تفاوت تفکر فلسفی عمومی و تفکر فلسفی فیلسوفان چیه در این نکته هستش. و همینجور در نکته های دیگه میفرماد که امکانن، وقتی اینا دیدن که یک امکان استعدادی قبل از وجود این حوادث، حوادث زمانی از صور و اعراض وجود داره که منطبق میشود بر حیثیت قبولی که تسمیه العامت و عرف عمومی او رو قوه مینامد، سمو الوجود الذی لشی فی الامکان قوتن، یا همون بالقوه نامگذاری کردن وجودی که برای شی هست. مثلا شما بگو درخت خرما، در وضعیت امکانی، یعنی در وضعیت حیث قبولی، در وضعیت قوه‌ای، در چنون مثلا درخت خرما پیش از اینکه ایجاد بشود امکانش موجوده، یعنی خود شیء درخت خرما به نحوی در وضعیت پیشین موجوده، به وجود شیء قبل از اینکه فعلیت برسه گفتن وجود بالقوه. قوتن گفتم این همون بالقوه که قبلا راجع به واژه قوه و بالقوه اینا عرض کردم، یا وجود بالقوه. از این کما سمو مبدل فعل قوتن، من داخل پرانتز گذاشتم تا کجا؟ تا والقوه نفسانیه، و واقعا هم باید داخل پرانتز بذارید، چون بعداً عبارت بعدی متصل به عبارت قبل از پرانتز میشه. داخل پرانتز چی میخواد بگه؟ هم داره اشاره میکنه به قوه فعلی که من اصلا چقدر مهمه و باید ما بهش میپرداختیم. ممکنه فیلسوف بگه آقا قوه فعلی همونی هست که من در سیستم علیت گفتم، تمام شد، من اینجا دارم بحث دیگه رو مطرح، خیلی خوب، ولی اشاره بکنید با اون جنبه قوه‌ایش اشاره بکنید، توجه، این خیلی مهمه و ثمرات داره و انتظاراتی رو به وجود میاره. حالا در هر صورت الان داره داخل این پرانتز به قوه فعلی اشاره میکنه و چگونگی برگرفتن قوه فعلی از دل لغت داره اشاره میکنه. ببینید، کما سمو مبدا الفعل قوتن، چنانچه نامگذاری کردن آیون در واقع فیلسوفان مبدع فعل رو هم قوه نامیدن. فاطلقوا القوه على العلل الفاعلیه، اطلاق کردن قوه را بر علل فاعلیه. مثلا کجا؟ نمونه بیار. و قالوا القوه الطبیعیه، القوه الجی نفسانیه. در اصطلاح فیلسوفان اگر میگن قوای طبیعی، شما بدونید یعنی علل فاعلی طبیعی که منشأ صدور آثاری هستش. قوای نفسانی همینه، علل جسمانی که در فصل آخر مرحله قبل داشتیم همین بود. اطلاق قوه زیاد میشه، مثلا در بحث انسانشناسی، یعنی علم النفس فلسفی، دائما میگن مثلا در واقع قوای تحریکی، قوای ادراکی. این قوا همه منشأ اثره، قوا به معنی در واقع منشأ انفعال نیست، منشه اثرگذاریه. خود همین کما سمو فیلسوفان مبدع فعل را قوه، اینم باز ریشه عرفی داره. از همون اولی که داشتیم بررسی میکردیم، ابتدا در لغت قوه به چی اطلاق شده بود؟ مبدع افعال شدید. توجه کرد، از همون نقطه این معنا استخراج شده. خب پرانتز بسته. و سمو الوجود الذی، پس اون چیزهایی رو که در ارتباط با مرحله قوه استش، آیون فیلسوفان گفتن وجود بالقوه، و سمو الوجود الذی یقابله، وجودی که مقابل او قرار داره، و هو الوجود المترتب علیه الاثار المطلوبه من، وجودم بالفعل. اینجا کلمه وجودم بالفعل، فعل نگفته، خیلی خوبه، وجود بالفعل، اونجا هم وجود بالقوه. فقسمو، با توجه به این تحلیل ها به این تقسیم رسیدن، فقسمو الموجود المطلق الى ما وجوده بالفعل و ما وجوده چی؟ بالقوه. پس بنابراین موجود مطلق، موجود مطلق یعنی موجود به ما و موجود را، نه موجود مطلق یعنی نگیم خداوند، توجه کردید؟ منظور از موجود مطلق در اینجا مطلق الوجوده، مطلق الموجوده، نه الموجود المطلق یعنی مثلا خداوند متعال. فقسموا الموجود المطلق الى ما وجوده بالفعل و ما وجوده چی؟ بالقوه. من اینجا یک نکته را عرض بکنم. ببینید اون چرا که در این مرحله مطرحه، وجود بالفعلی هستش که در مقابل خودش وجود بالقوه داره که در طی یه تحول انتقالی و حرکتی فعلیت محقق میشه و بالقوه باطل میشه. دقت کنید این بحث رو. ما الان در اینجا این خلط به وجود میاد، خلط های شکل میگیره. اینجا تقسیم موجود است به بالفعل و بالقوه. منظور از بالفعل کجاست؟ همون جایی که بالقوه هست. بالقوه در کجاست؟ در عالم ماده. بالفعل هم کجاست؟ بالفعل هایی که در مقابل این بالقوه قرار داره. منظور از این تقسیم، تقسیم کل جهان هستی به بالفعل و بالقوه نیست، گرچه اونم یک تقسیمی فلسفی. توجه کنید، یه تقسیم داریم ما که وجود تقسیم میشه به بالفعل و بالقوه. خدا هم موجود بالفعله، عقول و مفارقات موجود بالفعلن، نمیدونم موجودات عالم مثالی موجود بالفعلن، فعلیت های در مقابل قوه ای که الان بحثشو میکنیم هم جزء بالفعل ها هست. در مقابل چیه؟ وجود بالقوه. توجه کردید؟ پس شما یک بار تقسیم میکنید موجود رو به بالفعل و بالقوه، اما بالفعلی نیست که در مقابل به این معنا که الان ما دنبالش هستیم که فعلیت به اون قوه به اون فعلیت برسه، این منظور نیست. از یک منظر یکی ها، چون مثل فعلیت در مقابل قوه، ولی نه فعلیتی که از دل قوه در بیاد. اون چی که اینجا ما بحث میکنیم چیه؟ فعلیتی است که از دل قوه در میاد. بله، قوه همین ده، همین قوه هایی که تو عالم ماده هستش، این میشه در مقابل فعلیت. و این فعلیت چیه؟ هم خدا رو میگیره، هم عقول و مفارقات میگیره، هم فعلیت هایی که از دل این در میاد. چون یک معناست. یعنی در واقع نگاه کنید، تمام این موجوداتی که در نظامی هستن یک فعلیت اطلاقی داریم که اصلا مقابل نداره، هیچ تمام شدن. یک فعلیتی در مقابل قوه داریم. این اصطلاح فعلیت در مقابل قوه مد نظر ما الان نیست، چون این اصطلاحی که میگیم موجودات یا بالفعل هستن یا بالقوه در نظام تشکیکیه. تو نظام تشکیکی فعلیت تشکیک میپذیره، فعلیت های قوی رو میگیم فعلیت، فعلیت ضعیف رو میگیم چی؟ قوه. توجه کردید؟ بله، مقصدش فعلیت اطلاقیه. پس فعلیت مقصد حقیقی همون وجوده، توجه که منتها فعلیت اطلاقی مسابقه با او هست، بر اساس تشکیک این در میاد. این فعلیت خدا را میگیره، عقول و مفارقات را میگیره، فعلیت اطلاقی نیست. دقت کنید، این فعلیت در مقابل قوه است. قوه کجاست؟ مثل هیولای اولا، مثلا امکانهای استعدادی، اینا خیلی کوچیک این ور قرار میگیرن، فعلیت خیلی وسیع اون ور قرار میگیره. این درست شد اینجا؟ این تمام شد. اما تقسیم ما به وجود را به بالفعل و بالقوه این نیست. اغلب توجه به این بحث در اینجا نمیشه. مراد ما از فعلیت در مقابل در این قوه در اینجا در این بحث، فعلیتی است که از دل قوه در میاد، یعنی اول بالقوه بعد بالفعل میشه. توجه کردید؟ این معنا مد نظر ماست. لذا میفرماد که اون وجودی رو که مقابل این معنای از بالقوه هستش کدومه؟ اونو میگیم وجود بالفعل. این تا اینجا درست. پس بنابراین فقسم الموجود المطلق الى ما وجوده بالفعل و ما وجوده بالقوه. یک نکته توجه داشته باشید، تمام بحثایی که ما تا اینجا کردیم فقط معرفی بود، اثبات نکردیم هنوز. یعنی تقسیم وجود به بالفعل و بالقوه رو ما هنوز اثبات نکردیم. خب کجا اثبات میشه؟ در فصل اول و فصل دوم. اون تا اگر حواس دوستان نباشه اصلا متوجه نمیشن در فصل اول و دوم ما داریم اثبات میکنیم این معنا رو. در فصل دوم یه مقداری جدی‌تر میشه. ایشون عرض خواهیم کرد. بله، همین معنی سوم است. کار به چیز دیگه نداریم. ما در دنیا، بله، اینم توجه داشته باشید، تقسیم به معنای سومی که گفتم، یعنی فعلیه در مقابل قوه به معنای سوم گفتم، اگه این اثبات بشه اون دومی هم چی میشه؟ اثبات میشه. چون که شما در گوشه ای از عالم وجود بالقوه رو اثبات بکنید، تقسیم کل عالم به موجود بالفعل و بالقوه چی میشه؟ اثبات میشه. اینه، توجه داشته باشید. چون فعلیتی که در مقابل قوه هستش هم به لحاظ اصل هویت بالفعل شریک است با اون فعلیت هایی که خداوند داره، چیزهای دیگه داره و امثال اینها داره. اساسا بر اساس نگاه صدر معتدلی در حرکت جوهری، حرکت جوهری که اشیا میکنن در نهایت به چی میپیوندن؟ به فعلیت هایی که مثلا ما گفتیم اصلا تو عقول و مفارقات و اینها هستش، به اونجا میپیوندن. همین فعلیت هایی که اینجا داریم در نهایت بعد از مفارقت از بدن به اونجا ملحق میشه. حالا این بحثی بود که
فرقوهی که در مقابل بلفل معنی دوم بود هم از این فرقوهی که تو معنی سوم مطرح
نه همونه خودشه توجهی همون خودشه توجهی یعنی بله یعنی در واقع شما از این موضوع باشید سه معنا اینا فقط این رو میخواستم توجه کنید که اینجور نیستش که همه فعلیت ها از دل قوه در بیاد اون چیزی که ما اینجا محل بحث ماست فعلیتی که از دل قوه در میاد تا بسترساز بحث حرکت باشه توجهی کردید اینجا مثلا خداوند بالفعل یعنی در مقابلش یک وجود بالقوه داره خدا وجود بالقوه داره نه همه بالفعل ها در مقابل خودشون یک بالقوه ندارن بله اگه اینجوری بگید نظام هستی آیا تقسیم می شود به بلفه و بلقوه و مقابل خودش یک بلقوه داره؟ بله بله بله. یه بخشی از هستی کوچولو بلقوه هستی بقیه همه فعلیته. مقابل هم تقابل تشکیکی منظوره. نه مقابلی که اینجا مد نظر باشه که از دل بلقوه بلفل در بیاد. این رو من میخواستم تذکر کنم. چرا اینجا تشکیکی است؟ ولی در دل تشکیک از بلقوه به طرف بلفل رفتن. نه در سیستم نظام تشکیکی طبقاتی که ما در سیستم نظام تشکیکی طبقاتی که نگاه میکنیم دیگه هیچ تغییری رخ نمیده تمام شد دیگه نه اینکه تمام شد نه اینکه در زمان گذشته یک زمانی انجام گرفت تمام شد نه ازلا و ابدا همینجوریه این همیشه هست همینجوری هست خب آیا اینی که همیشه همینجوری هستش این تشکیک اشتداد نیست در بحث ما چی داریم اشتداد داریم تو دل اشتداد یه تشکیک هست ولی تشکیکی در مسیر شدن تشکیک نظام هستی هسته دقت کنید تشکیکی که ما تو نظام هستی داریم این خیلی مهمه شما تو مثلا بحثایی که در ارتباط با تشکیک جلا وقتی تدریس میفرمایید مثلا میگید که این وجود شدیده میگید که داره ضعیف‌تر میشه تو ذهن مخاطبان شما چی اتفاق میفته فکر کنن داره حرکت میکنه مثلا داره ضعیف‌تر میشه نداره شده تمام شد رفت اصلا شده هم غلطه درجه کلمه شده بذار این لفظ شده نه هست اینجوری هست توجه کردید ایناست که وقتی ما ادبیات دین را در خصوص الهیات من لخص مشاهده میکنیم باید مواظب باشیم حالا مثلا گفته شده آش شده یعنی اینجوری هست نظام هستی اینه برای اینکه این توهمات پیش تو برخی از روایات مخصوصا خیلی تصریح کردن همین اخیرا همین امروز هم بحثی به حال که داشتیم تصریح کردن ما قبلا بوده الان هست همیشه اینجوری از این وضعیت ثابت اوست توجه کردید نیست مثلا اینجوری بوده یعنی دیگه الان نیست توجه کردید حالا ببینید این بحث بس توجه داشته باشید راجع به نظام هستی که داریم فکر می‌کنیم میگیم تشکیکی هست تمام شد اصلا بحث اشتداد نیست یا تضعف نیست اگه قبول کنیم تضعف رو تو بستر اشتداد و تضعف که الان بحث ما هستش هم تشکیک وجود داره ولی تشکیک به معنای شدن یعنی داره شدیدتر میشه شدیدتر شدیدتر شدید یا داره ضعیف‌تر میشه ضعیف‌تر 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 اگه قبول کنیم بله بله فعلیت اطلاقی تو هر سیستم هست هم تو تشکیک اینجوری هم در اشتداد هر دو در هر دو تا در واقع فعلیت اطلاقی هست فعلیت اطلاقی همه رو در بر گرفته فعلیت اطلاقی مساوی با وجوده نه فعلیت چون بلفل دیگه و موجوده آره دیگه یعنی به حیث بلقوهی موجود است اون فعلیت مساوی با وجوده توجه کردید و لذا فرق میان قوه محض با عدم چیه؟ اینی که عدم نمیتواند بشود ولی این میتواند بشود ارزه این رو ارزه شدن رو داره توجه کرد؟ پس در چی بالفعله؟ در شدن بالفعله اصلا به بیانی که اصلا اون موقع اصلا قوه محض شما بگو فعلیت ضعیف هر جور دوست داری بگو فعلیت لغزان و لغزانی که میخواد تبدیل بشه به فعلیت دیگر اینجوری ما همون فعلیت بسیار ضعیف رو میگیم چی؟ قوه به عدم اطلاق نمی کنیم قوه محض نه یعنی عدم قوه محض یعنی صرفا قابلیت شدن هست اونجا و این عدم نیست این هم موضع باشین این که میگیم قوه فقدان و وجدان فقدان محض نیستش که این همین هم موضع باشین فقدان است نسبت به فعلیت های دیگر و الا نسبت به اون حالت قوه‌ای وجدانه به بیان دیگر شما یک وجدان عمومی دارید که اگه وجود داشته باشه تا یه وجدان عمومی هستش که این وجدان عمومی حتی وجدان الفقدان رو هم میگیره عدم وجدان الفقدان نیست توجه کردید اگر وجدان یعنی یک واجدیت دارد و اونی که من صورت‌های دیگر را ندارم این وجدان فقدان خودش مرحله‌ای از وجدانه توجه کردید ولی عدم چی؟ عدم هیچ، از مرز وجدان خارج شدید، بی وجدان بی وجدان شدید مثلا اونجا. خب این تا اینجا مباحثی که در مقدمه مطرح فرمود، ول قسمان هما المبوس انما فی هذه المرحله، این دو قسم، این دو قسم میگن اینا در این مرحله محل بحث و گفتگو قرار میگیره. لذا کسی نگه آقا اگر منظور اینه پس چرا از خدا بحث نگیری، اونا هم بالفعل هستن دیگه. توجه کردید ما کدوم رو داریم بحث میکنیم؟ اینا رو داریم بحث میکنیم. ول قسمان هما المبوس انما فی هذه المرحله و فیها 14 فصل، 14 فصل در اینجا وجود داره. الفصل الاول کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوه الوجود. ببینید یه قاعده ای در میان حکما مطرح هستش، همینی که در تیتر بحث آمده که الان در کتابای حکمی به شکل‌های مختلف اومده. علامه اینجوری مطرح، کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوه الوجود، یا گفتن مسبوقون به قوتن و مادتن و مدتن و امثال اینجور چیزها. تعبیرهای مختلفی رو در اینجا به کار بردن، هر کدوم هم یک حیثی البته میتونه داشته باشه. حالا این قاعده برای چی اینجا اومده؟ چرا یه دفعه در این فصل این قاعده مطرح شده که هر حادثی مسبوق است به قوه وجود، یعنی قوه وجود خود، یعنی پیش از اینکه موجود بشه قوهش موجوده؟ این به انگیزه اثبات تقسیم مطرح شده. توجه کرد؟ یعنی کنه ما در مقدمه ماهوی این تقسیم رو بحث کردیم، در این فصل راجع به چین حلهوش داریم بحث میکنیم به انگیزه اثباتشه. البته همین انگیزه در فصل دوم هم پیگیری میشه، یعنی در فصل دوم ما داریم تقسیم وجود به قوه و بالفعل رو پیگیری میکنیم. منتها فرق میان فصل دوم و فصل اول چیه؟ فصل دوم داره از روش تجربی، از تجربه فلسفی، تجربه فلسفی داره استفاده میکنه. من اسمش اینجوری میذارم، تجربه فلسفی استفاده میکنه، یعنی از دل پژوهش موردی داره این بحث فلسفی رو پیگیری میکنه. این فصل اگر بتواند اصل قاعده رو اثبات بکند، داره به نحو عقلی فلسفی مسئله رو پی میگیره. این تجربه فلسفی است، این عقل فلسفی است، یعنی این مسئله رو به نحو کلی و عام اثبات میکنه. توجه کردید؟ ولی اون به نحو موردی داره پیگیری میکنه. ولی چه این فصل به ثمر برسه یا فصل بعدی به ثمر برسه، در هر دو صورت اصل تقسیم کل وجود به بالفعل و بالقوه تثبیت خواهد شد. البته مواظب باشید هم بالفعل در مقابل بالقوه‌ای که ما اینجا بحث می‌کنیم اثبات می‌شه، و خود به خود این که اثبات شد اون تقسیم کلی موجود به بالفعل و بالقوه هم اثبات خواهد شد. توجه فرمودید؟ اشراق نه، کدوم اشراق؟ اشراق چی؟ نه از چیزی نگفتیم که اینجا که توجه کن. پس فصل اول ایشون جلوتر که ما بگیم داده سوال جواب نمیدیم، نگفتیم سوال داره می‌کنه. توجه کردید؟ بله. خب میام وارد فصل اول و این قاعده داریم میشیم. ببینید کل حادث زمانی این ما دو تا حادث داریم، یه حادث ذاتی داریم یه حادث زمانی داریم. حادث ذاتی به یک معنای از امکان نیاز داره و اونم امکان ماهویه. توجه بکنید این بحث رو، تمام اشیای عالم غیر از خداوند متعال که اینا ممکنات هستن، اینها بستر تحققیشون محتاج به یک معنا از امکان است و اونم امکان ماهوی، هم امکان ماهوی که یاد گرفتیم باش آشنا هستیم. توجه، تمام موجودات عالمات، چه اونی که در عالم ماده است چه در مفارقاته، مثلا در عقول و مفارقات و اینا که بعدن انشاءالله اثباتش مطرح خواهد شد، در عقول و مفارقات که ممکن است ممکن وجود هستن، اینا حادث ذاتی، یعنی ذاتن میتونستن باشن میتونستن نباشن، الان هستن، پس معلوم میشه نیاز به چی دارن؟ یک علتی دارن. اون بحثی تو علیت هم داشتیم، مشابه اون قبلا داشتیم، بعدا هم این بحثا مطرح خواهد شد. پس حادث ذاتی وجود حوادث ذاتی مسبوق است به یک امکان و اونم امکانش چیه؟ ذاتی ماهوی. اما دقت کنید ادعای فیلسوفان اینه، در این عنوان و در این فصل و در این قاعده‌ای که در عنوان این فصل اومده دنبال این هستن. اما حوادث زمانی چی هستن؟ یعنی برهه‌ای از زمان نبودن و بعد موجود شدن، مقاطعی از زمان اشیای دیگر بودن ولی این نبود، موجودات دیگر بودن، مثلا برهه‌ای از زمان آب بود، برخی از حیوانات بحری بودن ولی حیوانات بری نبودن، بعدن حیوانات بری مثلا شکل گرفتن. حیوانات بری اومدن اما انسان خبری از انسان نبود، خیلی از موجودات دیگه بودن، بعد یواش یواش انسان مطرح شد. این گیاه نبود بعدن. اینا رو میگیم حوادث چی؟ زمانی. اینا حوادث زمانی هست. فیلسوف ادعاش اینه که در حوادث زمانی افزون بر یک امکان که از نظر امکانم معنی لغوی امکانم بگیر یعنی فرصت. نگاه برگردم به اون نقطه قبلی، میخوام کمی باز بشه اون امکان ماهوی. امکان ماهوی یعنی چی؟ یعنی ذات ماهیت این فرصت را برای موجود شدن در واقع فراهم میکنه. برخی از ذوات هستن که اصلا فرصت را برای موجود شدن فراهم نمیکنن. مثل چی؟ مثل شریک گلباری، مثل اجتماعی نقیزین. اجتماعی نقیزین اصلا در درون خودش مانع برای موجود شدن داره، فرصت ایجاد نمیکنه. این امکان هم امکان معنی لغوی بگیرید همون امکان هم فرصت، توجه کردید؟ این فرصت و این ظرفیت در ذوات ماهیات هست برای شدن، همین مقدار کافی است که خدا اونا رو ایجادش میکنه، توجه کردید؟ این مال چی؟ این فضا. حالا بیام تو اشیای حادث زمانی. در حوادث زمانی فقط امکان ذاتی ماهوی کافی نیست. یعنی این که بگه من از نظر ذات مشکلی برای موجود شدن ندارم، خب این البته مثلا کسانی که زن ندارن، فرضون که همسری که این امکان وجود داره ولی زن براشون شکل نمیگیره، توجه کردید؟ یا فرزند ندارن، یا نوه ندارن، یا نتیجه ندارن، یا چند نسل بعد مثلا که از این اونا ماهیاتشون میگن ما اصلا مشکلی برای موجود شدن نداریم، ولی این کافی نیست برای موجود شدنشون. افزون بر یک فرصت ذاتی، افزون بر یک امکان ذاتی، یک فرصت و امکان دیگر هم لازم دارن. یعنی چی؟ دقت کنید. یعنی بستر تحققشون پیش از تحقق در موجوداتی که تحقق پیدا کردن باید باشه. توجه کنید این نکته را. ما به این الان احتیاج داریم، اینو میخوایم اثبات کنیم. یعنی میخوایم بگیم که من که احساسم اینه که به محض اینکه تصویر بکنیم با چون خیلی دغدغه به حاصل شده، این چیزی اثبات میشه. من فکر میکنم مثلا شما تصورشون بکنید، توجه کردید، اصلا موجب تصدیقش میشه. یعنی تلاش بکنید این فلسفه خیلی دردسر پیدا شد برای اثبات این قاعده. ببینید بحث چیه؟ بحث اینه که در حوادث زمانی ما میگیم آقا صرفاً قابلیت ذاتی کافی نیست. چرا؟ اگر صرفاً قابلیت ذاتی کافی بود، از سوی ما که الهی توحیدی هستیم دیگه، خدا رو که قبول داریم که، درسته؟ شما میگن در فلسفه رو اثبات نگه، آقا میکنیم، قبلا تو بدای اثبات کردیم با هم، توجه کردید؟ اصل موضوعی میپذیریم، به من اصل موضوعی، یا قبلا اثبات شده یا بعدا اثبات میشه، اصل موضوعی میپذیریم. ببینید خداوند متعال که مزایقه‌ای در ایجاد نداره که. اگر چیزی به لحاظ ذاتی هیچ مشکل نداشته باشه، از اون برم که فاعل هیچ مشکل نداره، باید ایجادش بشه دیگه. پس چرا ایجاد نمیشه؟ توجه کردید؟ علتی که ایجاد نمیشه دو تا علت بیشتر نداره. یا تو دستگاه نظام احسن نمیتونه بیاد که اون ازلا و ابدا ایجاد نمیشه. توجه کنید این رو، این ابعاد ماجرا رو توجه بکنید، این فضا رو. پس ببینید اگر چیزی قابلیت ذاتی برای ایجاد داشته باشه، خداوندم که فیاض علل اطلاق، غنی مطلق، علمم که داره، هیچ نقصی هم که نداره، بخلی هم که نداره، چرا ایجادش نکنه؟ توجه کردید؟ اگر ایجاد نمیشه یا با دستگاه نظام احسن جور در نمیاد. خب اگر چیزی با دستگاه نظام احسن جور در نیاد، هرگز حادثه زمانی هم نمیشه. توجه کردید؟ ولی ما الان داریم راجع به چی مطالعه میکنیم؟ حوادث زمانی، یعنی یه برهه‌ای نیستن بعد میخوان محقق بشن. خب اینی که بعد میخواد محقق بشه چرا تا حالا نیومده؟ این که قابلیت ذاتی که داشت با دستگاه نظام احسن هم که جور در میومد، برای چی محقق نشده؟ شما میگید که هنوز زمانش نشده، هنوز وقتش نشده. یعنی غیر از ظرفیت ذاتی، بسترهای موجود هم باید فرصت بهش بده. توجه کنید، بسترهای موجود هم باید بهش فرصت بده. ما این فرصتی که موجودات پیش از خود او در بستر عالم ماده، توجه، این بسترها و ظرفیتهایی که ایجاد میکنه تا این شی فراهم بشه و محقق بشه، به این میگیم چی؟ امکان استعدادی. بهش میگیم قوه، میگیم معنای دیگری از امکان که الان ما این همون قاعده ای که اینجا داریم تثبیتش میکنیم. درسته، ما یه تحلیل دیگه خودمون تو این فضا کردیم که بر اساس این جمع بکنید اصلا کنه استدلال تامه. حالا وارد استدلال میشیم. من این عنوان رو بخونم، الفصل الاول. پس توضیح دادیم چرا فصل اول مطرح شده، اینا رو عرض کردیم. حالا اینکه این قاعده در مقام اثبات وجود بالقوه چه شأنی داره و چه تفاوتی با فصل بعد داره، همه اینا رو توجه داشته باشید. و مدعای حکما در اینجا چیه؟ کل الفصل الاول کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوت الوجود، هر حادث خوشبختانه از آن هم دیر شده. از این بر افتاده، این هم یک نقطه و مزیتی اضافه. الفصل الاول کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوت الوجود، هر حادث زمانی مثل عقب افتادن از آن، فانه مسبوق به قوت. فلسفه رو نبرید تو هپروت، توجه کردید؟ فلسفه همینجاست، همین من هستیم، همین شما هستیم، با هم هستیم، توجه کردید؟ فلسفه همینجاست. وقتی دارید راه میرید یادتون هست قبلا بهتون میگفتم مثلا صرف ساده میخوندیم، ما صرف میر میخوندیم، توجه کردید؟ ها صرف میر یا صرف ساده داشتیم میخوندیم، ضرب از ضرب و ضرب و استاد چی میگفت؟ میگه آقا از این وقت به هر چی برخورد کردی صرفش کن، مهلت بهش نده، توجه کردید؟ ده درخت درخت ها درخت و درختی همینجور صرفش کن. و این باعث شد که ما این صیغه ها رو متوجه شدیم. روسر گفت چی؟ یا 14 صیغه. الله اکبر، هیچی نشده 14 صیغه شما یاد گرفتید؟ این باره 14 صیغه یاد گرفتید، تازه این ماضیشه، مضارع و امر و هنوز داستان ها داریم ما، توجه کردید؟ حالا تازه به ما اسم فاعل من هم خیلی طولانی میشه. خب پس بنابراین برگردیم بحث خودمون چی بود، بحث ما چی بود؟ ها بعد این فلسفه که بحث آ وجود و ماهیت، فکر ما وجود و ماهیت تو از ذهن پس روی آقا وجود و ماهیت، وجود و ماهیت همین، توجه همین رو ما داریم کار میکنیم، فعلیت، قوه، وحدت، کثرت، همین رو داریم ما کار میکنیم. آقا وحدت و کثرت نگاه، من یک شیء واحد کثیرم، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، همینجاست، جای دیگه نیست. علمی که روی آسمان بخواد بمونه و اصلا پایین نیاد که این ارزشی نداره، که باید کارهای ما رو حل کنه، بحثای ما رو تحلیل کنه، به ما فهم قوی تری بده در تحلیل پدیده ها و امثال اینجور چیزا، ما باید اینجا کار کنیم. قواعد علی از سنخیت رو فهمیدیم، خدا به شما قاعده الواحد فهمیدیم، در واقع در اون وقت وقتی در تمام علوم شما حرکت میکنی میبینی دارید دائما قاعده الواحد و سنخیت رو اجرا میکنی، اینجاست. اگر این گونه کار کردید اون وقت در مقابل این تحلیل در فیزیک کوانتوم میستی که آقا تا اینجا علیت از بقیه، بعد دیگه نه علیت دیگه اونجا مطرح نیست، یعنی چی چرتیه؟ اگر اون مبانی فلسفی رو توجه کنید در مقابل این تحلیل وای میستی، تحلیل اونها رو قبول میکنی که اینا رو به جهل ما برمیگردونن، نه اینکه میخوان بگن نفس احتمال در عالم تکوین وجود داره، این رو قبول نمی. خب الفصل الاول کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوت الوجود، به قوت همین وجود حادث زمانی. این را عرض کردم، حادث ها دو جورن، حادث ذاتی چی، حادث زمانی چی، اون به چه فرصتی نیاز داره. این ها حوادث زمانی دو تا فرصت میخوان، دو تا امکان میخوان، یکی امکان ذاتی و یکی امکان در واقع استعدادی، که اینجا محل بحث و گفتگوی ماست و ما دنبالش هستیم که این معنا رو اثبات کنیم تا ان شاء الله برسیم به جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. اگر این نبود چرا تا حالا نشد؟ یعنی مثلا برفر بچه میخواد بیاد باید پدر باشه، مادر باشه، انسان باشه، درخت ها باشن، گیاه ها باشن، تنفس باشه، کشی، این قوه در تمام این هاست. اگه نگاه کلان ها ما فقط مثلا که نطفه میبینیم، بله نطفه این هست، ولی فقط که نطفه یک وجود به هم پیوسته هست، اگر قابلیتش نباشه انسان شکل نمیگیره، توجه کنید. مثلا نطفه باشه رحم مادر نباشه ارزشی نداره. خب رحم مادر میخواد باشه چی باید باشه؟ خب مادر باید باشه، توجه کردید؟ مادر باید باشه، مادر باشه غذا باید باشه، هوا باید باشه، تنفس باید انسان یک مجموع، این مجموع، لذا این نگاه رو که پیدا بکنید و وحدت عالم ماده رو توجه کنید، ببینید عالم ماده داره چی تحویل میده؟ بچه تحویل میده، اینجوریه، توجه کردید؟ این قوه‌ای که ما میگیم این وجود بالقوه، این ظرفیت فقط تو نطفه که نیستش، تو چون این بستری وجود داره. میرسیم دیگه، میرسیم شما میگم بحث نمی کنه، ولی الان نرسیم استدلالی، چون باید ابن سینا استدلالشو بکنه، بعد اشکال جناب چی اسمش میشه شیخ اشراق باید بگیم، بعد میشه یه دفعه وارد نشدیم این بحثو که بدایه چون گفته بودیم بس دیگه تا آخر بدایه هر چه سال داریم میگه اینجا نمیشه که نه دیگه فرصت سوال شما سوخته، فرصت میخواد هر چیزی امکان استعدادیش باید باشه. این تا حالا سوالات غیر اصولی میپرسیدی؟
نه این تو بحث تصویر جعل امارات که مثلا تصویر اشعری و معتزلی و مسلحت سلوکی شیخ انصاری میشه که اماره چی کار میکنه؟ اصلا اشعری ها میگن اماره اصلا تو تار نظر تو بحث سببیت یه ده میگن که اصلا اماره اصلا خبرواد میگن اما جنون باجه اصلا خود این میاد واقع ایجاد میکنه یه بس بعض معتزلی ها که میگن اصلا واقع دیگر میاد اون واقع قبطه از فریت میندازه حالا شخص همساره این شکل در مسئله سلوکی تصویر اینجا بود نظر من خلاه هستی شناسانه این بحث هایی کسان معلوم نیست در این بحث ها این کسانی که مثل اون برای خودشان هم بایی معلوم نیست مثلا میگن مصلحت مفسده یا واقع میگن این واقع مثلا تو مسئله سلوکیشان بحث تدارک و جبران میزنی میگه در امر به اماری یا خود عمل سلوک طبق اماری یک مصلحتی به صورت تدارکی و قاعدتا باید وجود داشته باشه. خب این تصویرات لازه بس حجیت بس را تمام میکنم شبهه ابن قبه را دفت میکنم. میخوام بگم علاوه هستی شناسان اصلا برای من این بحث معلوم نیست و به نظرم
اینو مبتنی بر بحث کلامیه دیگه، یعنی این جور ادبیات
من بخوام مثلا مثلا سلوکی شیخ انصاری را برای اینکه بفهم به خاطر درسته یا غلطه باید تصویر از سیاست‌شناسانش معلوم باشه. من احساس میکنم بسیار مهمه اشکالات میکنم چیکار باید بکنم تو این فضا از کدام چه قسمت از کلام یا فلسفه من این رو
آره دیگه این در واقع برمیگرده به اینکه هدف از جعل اینها چی بوده، غایت چیه، ما کجا میخواییم برسیم، تو اون فضا باید اینها معنا بشه.
مثلا میگیم واقع این حکم یک واقعی داره دیگه مصلحت مصلحت آیا مثلا مراد تحصیلی که در نفس من میذاره
مثلا اینه چیه
ثواب اخروی اون بهش تو باید اینا میگیم اینا
نسبت ثواب اخروی با این چیه نفس شما چیه خیلی چیزا هست
مثلا اینا حل نشده اون نظرات از لحاظ بس اثباتیشون تو یک فضای بسیار مبهم تاریکی
حالا نه خطوط به نظرم غلط نیست ولی تعمیق میشه عمیق‌تر میشه آره
مثلا میخوام بگم جنبه اثباتیش و اشکالاتی که میشه این احساس کنه واقعیت یعنی ابهام شدیدی در این وجود
باشه یعنی این بحث حق مولویت اینا که اونا بعد اون مسیر رو رفتن که نیاز به این چیزا نداره
آره تو الان نظر شهید صدر
اون این چیز دیگه میاد
اونا توی فضا مسیر شده است بله ولی کسایی که اشعری معتزلی است سببیات شیعی مثلا علامه ملی چه یا بس مسئله شیعی مسئله همه مبتنی بر دو تا مبناست واقع مسئله مسئله جبران اینها و نیست اینها چی از داری؟ در این زیر که برمیگن که روش ما کنید در این زیر که برمیگن که